بسم الله الرحمن الرحيم. یکی از نکته هایی که از علمیزان به دست میاد اینه که داستان های قرآن کریم هر کدومشون یه در واقع هدف مشترکی توشون هست، یعنی توی همه داستان ها یه هدف مشترک هست و اون هدف مشترک هدایته، یعنی محور داستانگویی در قرآن کریم هدایته، اصلا محور قرآن کریم هدایته. پس در این راستا هر شیوهی که برای بیان انتخاب میکنه قصدش هدایته، لذا داستان ها هم هدفشون هدایت، یعنی جنبه داستانگویی نیست، جنبه سرگرمی نیست، قصه گویی نیست، افسانه و اسطوره نیست، هدفش هدایت. حالا با توجه به این نکته جایگاه داستان اصحاب کهف کجاست؟ اصحاب کهف و داستانش رو همه ما میدونیم که یک گروه آزاد مردانی بودن که اینا عرض شد که در یک صحنه موحد شدن. یه اصل جریان این بوده که خبر دادن پادشاه که یه لشکری داره میاد، این یه دفعه لرزید، پادشاهی که میگه من خدا، تاج از سرش افتاد. بعد اینا وزرای پادشاه بوده، یه لحظه زمانی کنه، یه لحظه اینا از این حالت این به خودشون میاد، چون دیگه این خداست پس چرا ترسید. خلاصه زیر رو شدن در یک لحظه، زیر رو شدن و بعدم از شهر خارج شدن و بعدم همون داستانی که همتون میدیم. منطقه اینجا یه عبارت خیلی جالبی در علمیزان هست که میگه این داستان اصحاب کهف در حکم تمثیل زندگی همه ما هست، که من عنوانش زدم جریان داستان اصحاب کهف در زندگی تمام انسان ها. یعنی اگه داستان اصحاب کهف رو بخوایی موشکافی کنی، تحلیل کنی، کهنه داستان زندگی خود ماست. حالا چه جوری وارد بحث بشیم ببینیم چرا؟ چرا یه همچین عنوان زدیم که داستان اصحاب کهف در زندگی ما هم جاریه؟ انگار یه صحنه ای از باطن زندگی خودمون رو بهمون نشون داده. در واقع اگه داستان اصحاب کهف تعویل بشه، پرده از روش بره کنار، باطن زندگی ماست. حالا چطور؟ می‌فرماید وجه اتصال آیات القصه، یعنی قصه اصحاب کهف، به ما تقدم انه یشیر. آخه ببینید فصل قبلی خاطرت مبارکتون هست دیگه، فراز قبلی راجع به چی بود؟ راجع به حقیقت حیات دنیا بود، که حیات دنیا حقیقتش چیه؟ بله، انا جعلنا ما علی الارض زینتا لها لنبلوهم ایهم احسن عملا. این بحث جلسه گذشته که در حقیقت حیات دنیا بود. حالا میخواد بگی که این داستان چه ربطی به اون داره؟ یعنی یه دفعه از یه مطلبی در بیان حقیقت زندگی دنیا وارد یه داستانی میشه، معلومه یه اتصالی بین این داستان و مطلب قبلی هست. علامه میفرماید که یوشی رو به ذکر قصتهم و نفی کنهم عجبا من آیات الله. خب میگه اینا عجیبه. افرعیت اصحاب افحسبت ان اصحاب الکهف و رقیم کانوا من آیاتنا عجبا. یعنی تو تصور کردی که این داستان آیت عجیبیه. قرآن میگه این آیت عجیبیه و نفی کنیم عجبا من آیات الله، یه عجیب نیست. این زبان اینطوریه، افحسبت ان اصحاب الکهف و رقیم کانوا من آیاتنا عجبا. آیا شما تعجب میکنی از داستان اصحاب کهف؟ یعنی تعجبی نیست. پس نفی تعجب میکنه، میگه این داستان خب برای ما خیلی عجیبه، این داستان که یه گروهی برن توی یه غاری بخوابن بعد بیدار بشن 300 سال گذشته باشه، بعدم نفهم 300 سال گذشته بعد با هم دیگه دارن صحبت کنن، این میگه چقدر؟ میگه مثل که نصف روزه. میگه که نشد یه روزه کامله. شک کردم، ظاهرا اینطوری بوده که مثلا صبح خوابیدن 300 سال گذشته، تو اون روز بعد از 300 سال بعد از ظهر از خواب بیدار شدن. وقتی اینا شک کرده بودن که این خوابشون از صبح تا بعد از ظهر بوده یا یعنی که یه شبانه روز خوابیدن، آیا مثلا یه روز بوده یا یه شبانه روز بوده؟ لذیتشون گفتن یه روز بوده، بعضی گفتن نه نیمی از روز بوده. یه گروهشون هم گفتن که هرچی خدا بخواد ما خوابیدیم، خدا میدونه ما چقدر خوابیدیم. اینا معلوم است تو اینا باز متفاوت بودن. یه گفتن یه روز، یه گفتن نصف روز، یه گفتن نه هر چی خدا بخواد ما اونقدر خوردیم. فهمیده بودن که انگار یه اوضاعی اتفاق خاصی افتاده. حالا تو زندگی مادی ما این خیلی عجیبه که همچین داستانی اتفاق بیفته. قرآن کریم میگه تو خیال کردی این داستان عجیبه، این داستان عجیب نیست. ان امره من آیات الله ان امر جعله تعالی ما علی الارض زینتا لها یتعلق به هل انسان. ارتباط این داستان با آیت قبلی چی؟ آیت قبلی این بود که گفت ما زمین رو ما زینت دادیم تا انسانی که جوهرش جوهر الویه و ناگزیر از این زندگی مادی عبور بکنه، این چاره ای نداره، ما این جاده رو برای زیبا کردیم تا از این جاده عبور کنه که یتعلق به هل انسان و یتمئن الیها منتا مکبن علیها منصرفن غافلن عن غیرها. انسان اینجوریه که مکب میشه، مکب یعنی افتاده. خب اینو براش گذاشتن، زیباسازی هم کردن که این لذت بخش باشه برای زندگی دنیا، منتا این مکب ببر لذت میشه، یعنی خودشو دیگه میندازه روی این کار، دست از این دنیا نمیکشه. زیبایی برای اینه که این علاقه عبور پیدا بکنه، این دلبسته میشه. و ثم جعل ما علیها بعد ایام قلائل سعیدن جرزا. بعد از یه مدت کوتاهی این سرسبزی و آب و رنگ و زینت و جمال این همش خشک میشه دستشون. که گفتیم منظورمون از خشک شدن این خشک شدنی که توی زمستون اتفاق میفته نیست، وقتی پرده مرگ فرا میرسه در هنگام مرگ مشاهده میکنه، میبینه که چیزی که از اونایی که بهش دل بسته بود دیگه حضوری نداره، مثل زمین خشک. ثم جعل ما علیها بعد ایام قلائل سعیدن جرزا لا یظهر للانسان الا سودن و سرابن. وقتی چشم باز میکنه میبینه سرابی بیشتر نبوده. مثل الذین کفروا اعمالهم کسراب، ان الذین کفروا اعمالهم کسراب بقیعه. میگه کفار اعمالشون مثل سرابه. مرحوم علامه فرمانده که درست آیه میگه کفار، ولی این آیه کلیه، یعنی کافر و غیر کافر رو میگیره. میگه ان الذین کفروا اعمالهم کسراب، کفار اعمالشون مثل سرابه. یعنی یه چیزی رو از دور دیدن فکر کردن آب دارن با تمام وجود به سمت این حرکت میکنن، وقتی به پایان مسیر برسن هیچ چی پیدا نمیکنن. اعمالهم کسراب بقیعه یحسب الظمآن. حالا اینجا میفرماید این سرابه. لیس ذلک کله الا آیتن الهیه. این چیزی نیست جز آیت. یه جمله من عرض کنم، بهترین مثالی که من میتونم برای این کلمه بگم اینه. خیلی مطلبی که میخوام عرض کنم هم عمیقه هم بسیاری مطلب مهمه. شما الان اگه یه آینه جلوتون بگیرن، توی آینه چی رو میبینی؟ خودتون میبینی. اما وقتی میریم بازار یه آینه بخرین چی رو تو آینه میبینی؟ الان رفتیم بازار، این مغازه پر آینه است، رو دیوار آینه زدن. شما میرین مثلا خودتون تو آینه، آینه بعدی، آینه بعدی. وقتی تو بازار، تو مغازه که میفرین ازش آینه بخرین، به آینه نگاه میکنی، تو آینه چی رو میبینی؟ چی آینه رو نگاه میکنی؟ الان شما میخواییم بیرون رو تماشا کنی، میگه بیرون چی میبینیم؟ این معنی یه پنجره میبینیم. اما حالا من اومدم میخوام از این پنجره هایی که شما اینجا نصب کردیم بخرم برای خونم، ببین پنجره نگاه میکنم، به شیشهش نگاه میکنم، چی رو میبینم؟ اینجا با جنس شیشه کار دارم. الان شیشه رو میذارم اینجا، شیشه روی پنجره است، من از به شیشه نگاه میکنم ولی اصلا شیشه رو نمیبینم. من به آینه وقتی نگاه میکنم تو خونمون، آینه که تو خونه ما نصب شده، هیچ وقت حالا توی آینه خونمون آینه رو نگاه نکردم. مگه اون موقعی که مثلا به من گفتن آینه رو برو تمیز کن، وقتی من گفتم آینه رو برو تمیز کن، رفتم آینه رو نگاه کردم ببینم لکه داره نداره. آینه دو تا چیزه، یکی خود آینه است که یه شیشه است، حالا جیوه اندود قدیمای فلز صیقلی بوده، فلز و صیقل میدادن، اینکه از صیقل و زنگار و اینا اسم میبرن توش اشعار شعرا، مال همینه، چون آینه رو فلز بوده صیقل میدادن میشده آینه، بعد وقت زنگ که میزده زنگار میگرفته، زنگ میزده دیگه تصویر رو نشون نمیداد، میگن زنگار ده. آینه یکی اون جرم آینه است، یکی اون تصویر توی آینه است. حالا شما فرض کنی که به یه ابزاری که امروز الان شده دیگه امروز میشه این کار کرد. شما اومدین تصویر خودتون رو اینجا گذاشتین، آینه رو از وسط حذف کردین، یعنی شما یه دونم تصویر شماست. اینجا آینه چیه؟ به این میگن آینه، که تو فلسفه میگن آینه، منظورشون اینه، منظورشون اون جرمه نیست. خب حالا این آینه، شما بگو این تصویر من، که الان من از خودم یه تصویر اینجا ایجاد شده عین خودم، این تصویر چی داره از خودش؟
چیزی
نداره. یعنی هر چی داره مال کیه؟ الان اگه این داره یه حرکت عمودی مثلا اینجوری نشون میده، این حرکت مال کیه؟ حرکت مال منه، من دارم حرکت میکنم، این داره حرکت منو نشون میده. اینجوری نیست که حالا مثلا من بگم خب تو اینجا باش من میرم پی کار، من برم اینم اینجا مونده باشه. اصلا این اگه یه حرکتی داشته باشه، اون حرکتش مال منه. خب اگه این تصویره مثلا یک بدن ورزشی داشته باشه یا یه اندام لاغر داشته باشه، این لاغری و قوی هیکل بودن مال کیه؟ منم این تصویر من، این قوی هیکل بودن لاغر بودن مال کیه؟ منم که یا لاغرم یا قوی هیکلم، این حالا لاغر شده قوی هیکل، پوستش یا سیاه یا سفیده، این سیاه یا سفیدی مال کیه؟ مال منه. این سیاه یا سفیدی مال این نیست. حالا خودش مال کیه؟ خودش هم مال منه. یعنی فعلش، صفتش و اصل ذاتش مال منه. یعنی جز من در این چیزی دیده نمیشه. اینو بهش میگن آیه. آیه یعنی این که تو قرآن میگه آیه، آیه یعنی نشانه. حالا شما الان داریم مثلا تشریف میبریم مسافرت، یه تابلو زدن مثلا نوشته 120 کیلومتر تا قم، این تابلو الان چیه؟ نشانه قومه. اما این تابلو یه پایه‌ای داره دیگه، پایش آیه نیست، قابش آیه نیست، جنس فلزش دیگه آیه نیست، اون رنگی که این 120 کیلومترش نوشته آیه نیست، اما این تابلو آیه است. ولی این تصویره که الان مثال زدیم دیگه، این نه پایه داره، نه آهن داره، نه قاب، اصلا هیچی نداره، جز من در این چیزی دیده نمیشه. قرآن که میگه عالم آیه خداست، یعنی این، یعنی شما جز خدا چیز نمیدید. گفت خدا رو به من نشون بده، گفت تو جز خدا رو به من نشون بده، تو من خدا رو نشون بده. حالا یه جمله ای من میگم، خدا متناهیه یا لایتناهاست؟ لایتناهی یعنی چی؟ نامحدود یعنی چی؟ حد یعنی که نمیشه خدا اینجا تموم بشه، از اینجا بعد من شروع بشم. میشه؟ اگه بگی این خداست، اینم منم، یعنی تا اینجا مرز خداست، از اینجا دیگه مرز مال منه، این محدوده مال منه، پس یه جایی شد که خدا نیست اونجا، شما یه مرزی پیدا کرد، پس خدا محدود شد، چون تا اینجا که شد، تا وقتی پیدا کرد تمام دیگه میشه محدود، تا میشه محدود. اقیانوس با همه عظمتش، ولی اینجا که الان شما وایستادی لب ساحل، اینجا تای اقیانوسه، یعنی اقیانوس تا اینجاست، از اینجاست، خدا نه از داره نه تا. اول اول و آخر و ظاهر و باطن، اول و آخر، ظاهر و باطنه. اگه یه چیزی اول داشته باشه این محدوده، اگه یه چیزی آخر داشته باشه این محدوده. اول با آخر فرق میکنه، ظاهر با باطن فرق میکنه، خدا در این اول آخر، در این ظهور باطنه. عالم آیه خداست، یعنی شما جز خدا اصلا چیزی مشاهده نمیکنید. البته ما اصلا خدا رو مشاهده نمیکنیم، ولی جز خدا چیزی نیست. چون جز خدا چیزی نیست، پرده وقتی رفت کنار، اون وقت شما میبینید جز خدا چیزی نیست. و برزول الله الواحد القهار، این آیه رو خوندین دیگه، واحد قهار یعنی چی؟ ببینید الان این واحده یعنی یکه، اینم واحده یعنی یکه، اینم واحده یعنی یکه، چند تا یک شد؟ سه تا یک. پس واحد از واحد بعدی من نمی کنه، من یکی هم، شما هم یکی دیگه. حالا چرا من اجازه حضور شما رو میدم توی این کلاس؟ چون من محدودم، به اندازه یه دونه صندلی جا میگیرم. اگه من به اندازه یه دونه صندلی جا بگیرم، صندلی بعدی جای شماست. حالا اگه من به اندازه دو تا صندلی جا گرفتم چی؟ اگه این کلاس 30 تا صندلی داره، من به اندازه 30 تا صندلی پر کردم جا رو، چی؟ جای دیگه نوبت به شما نمیرسه. حالا اگه مرزهای من شکسته شد، من شدم نامحدود، آیا جای باقی میذارم که شما اونجا حضور پیدا بکنی؟ پس من واحد قهارم، این میشه قهار. واحد بودن کمال نیست. خدا واحده، خب منم واحدم، شما هم واحدی، این صندلی هم واحده، اما خدا واحد نیست، خدا واحد قهاره. در قیامت واحد قهار ظهور پیدا میکنه، یعنی پرده میره کنار، ما مشاهده میکنیم. چون واحد قهار ظهور پیدا میکنه، دیگه نه کوهی میمونه، نه آسمانی، نه زمینی. و سماواتون مطویاتون به یمینه، تومار آسمان ها پرپیچیده میشه. و سیرت الجبال و فکانت سرابا، میگه این کوها سراب بود، شما فهم کردی کوهه. جای دیگه میگه تقطعت به همول اسباب، اسبابی باقی نمونه، نه آب هست، نه آشامیدنی هست، نه رفیق هست، لا به اون ولا خله. قیامت حقیقتش ظهور خداست. اگه کسی خدا برای ظهور کرد ولا غیر، این قیامتش برپا شده. حالا اگه یک کسی بود که این آدم جز خدا چیزی رو نمایش نمیداد، این خودش قیامته. امیرالمومنین فرموده من قیامتم. رسول خدا فرموده من و قیامت مثل این دوتا انگشتیم، نه این دوتا انگشت، این دوتا
انگشت.
چون شما در محضر علی جز خدا چیزی نمیدید. قیامت اینه، حقیقت قیامت اینه که شما در قیامت جز خدا چیزی نمیبینید. من الان شما سوال میکنم، خدا الان مالک نیست؟ و چرا میگی مالک یوم الدین؟ چرا هر روز میگی مالک یوم الدین؟
نه،
مالک یوم الدین میگه، روز دین مالکه. چرا؟ اون روز ظهور میکنه. و برزو لله الواحد القهار. ببینید الان من نبودم، الان در مقابل شما بارزم، بارز یعنی آشکار. یه ساعت دیگه که برم دیگه بارز نیستم. میگه برزو لله، در مقابل خدا بارز میشم. مگه الان ما در مقابل خدا بارز نیستیم؟ خدا ما رو نمیبینه؟ پس چرا تو قیامت میگی برزو لله الواحد القهار؟ پردامی که نه، شما میفهمی، شما میفهمی که اه در محضر خود. پس قیامت، مگه شما نمیگی قیامت یوم ظهوره؟ ظهور یعنی چی؟ ما یه ظهور داریم، یه حدوث داریم. یه موقع من الان پزشکی بلد نیستم، شما منو میشناسید، من میرم دانشگاه 15 سال درس خوندم، میام 15 سال دیگه پزشکی، علم پزشکی در من حدوث میشه، حادث میشه، ایجاد میشه. الان نیست، اما الان من ادبیات عرب بلدم، شما نمیدونی. یه سوال نحوی از من میپرسی، مثلا میگه علیون قائمون چیه؟ میگه علیون مبتداست، قائمون خبره. شما میگه عجب، این پس منو عربی هم بلده. اینجا عربیت من حادث شد یا ظهور برای شما پیدا کرد؟ ظهور پیدا کرد. پس یه چیزی بوده، پرده رفته کنار، شما مشاهده کردید. قیامت یوم ظهوره، نه یوم الحدوث. همه اینا رو برای این گفتم که این که میگه دنیا سراب میشه، دنیا همین الان سرابه. پرده وقتی میره کنار، شما میبینی آنچه که اثر بود متعلق به حق تعالی بود، نه اینکه سرابه یعنی خالی بندیه، نه، هست واقعا، کوه هست، آسمان هست، زمین هست، منتها کوه مستقل نیست. مثل اون تصویر توی آینه، الان اگر از من شما یه تصویر اینجا بسازی، این تصویر دروغه؟ واقعا یه تصویره، اما این اگه شما خیال کنی این تصویر مستقله، این دروغه. حالا شما منو ول کنی بری بچسب به این تصویر، از این تصویر تشکر کنی، به این تصویر علاقه پیدا بکنی، از این تصویر کمک بخوای، بعدم اگه یه جا این تصویر مثلا محو شد، شما همه امکاناتتو از دست بدی، چون همش با این سر و کار داشتی دیگه. همه قرآن کریم میخواد صورت آدم برگردونه، بگه از تصویر برگردید به سمت صاحب تصویر. این کار قرآن. لذا قرآن کریم عالم آیه میدونه. آیه یعنی آیه یعنی آنچه که جز صاحب آیه هیچی نداره، نه ذات داره، نه صفت داره. خود ما هم آیه خداییم. امیرالمومنین با همه عظمتش آیه خداست. فرموده ما لله آیتون اکبر منی. آیه بزرگتر از من برای خدا نیست.
این مریض که میشه تصویر مریض میشه؟
شما باید مریضی رو تحلیل کنی تا من جواب این سوال بدم. شما باید بفهمید که آیا مریضی یه مثال ساده تر بگم، مثلا فقر. مثلا من وقتی فقیر میشم کی فقیر میشه؟ آیا فقر یه چیزی به من میدن یا فقر نبود چیزه؟
نبود.
پس فقر یه صفت عدمیه، مریضی هم همینه، تمامی نقایص به عدمیات برمیگرده در مقام تحلیلی. شما نقایص مثلا میخوای بگی مریضی، بیماری، همه اینا رو میخوایم بگیم دیگه، میخوای اینا هم فعل خداست. آخه اولین اشکالی که میشه اینه، مثلا میگین که شمع امام حسین رو میکشه، اینم فعل خداست؟ همه عالم فعل اللهه، مگه شما نمیگی لا حول ولا قوه الا بالله؟ همه عالم فعل اللهه، منتها فقیر بودن یه فعل نیست تا بگیم فقر فعل اللهه. فقیر بودن نبود پوله، نبود سلامتی میشه مرض. حالا اینجا میفرماید که من بله نبوده ما رو نبود فیضه. حالا شما ببین تصویر دو جور داری. فرض کن که شما الان یادتون قدیما دیوارا رو آینه میزدن کوچولو کوچولو، فرض کن تمام این دیوار رو آینه مخلوط کردی با این نمای دیوارت، آینه انقدی چقدر از شما رو نشون میده؟ پس کوه آینه تمام نمای خدا نیست، دریا آینه تمام نمای خدا نیست، من و شما آینه تمام نمای خدا نیستیم، فقط انسان کامل آینه تمام نمای خداست. یعنی انسان کامل خدا رو تماما نمایش میده. این که برای ما لله آیتون اکبر بود. اصلا برم توی بخش دیگه، دیدم از اصل مد خارج میشه. همه اینا ما برای یک کلمه گفتیم، لیس ذالک کله الا آیتن الهیه، عالم فقط آیه خدا هست. این فرهنگ و اگه کسی جا بیفته براش زندگیش زیر و رو میشه. یه سوال نحوی بپرسم،
این جمله درسته؟ عالم منظر
بله، یعنی خدا همه جا حاضره، اینم تو ولو فسما وجه الله.
این جمله
عالم حضور خداست، نه محضر. محضر یعنی محضر اسم مکان، یعنی محل حضور. این لا رو بهش چی میگن تو نه؟ لا حول ولا قوه الا بالله. معنی این لا چیه؟ اسمش چیه؟ یه اسمی داره، اسمشو میشناسین؟ لای نفیه، نفیه یه اسمی داره بهش میگن لای نفیه جنس، لای نفیه جنس بهش میگن، درسته؟ شما وقتی میگی لا رجل فی الدار یعنی چی؟ یعنی اصلا از جنس مرد کسی در خانه نیست. حالا اگه گفتی لا رجل فی المدینه یعنی چی؟ هیچ مردی توی شهر نیست، یعنی سر تا سر شهر رو بگردی یه دونه مردم بگردی. لا حول یعنی چی؟ ولا قوته یعنی چی؟ الا بالله.
اعلام کنه که الاش به این اولیه میگه مگر به اذن بالله.
پس شما الان کی داره دست شما حرکت میکنه؟ حول و قوه کیه؟ چشم شما حرکت میکنه؟ حول و قوه کیه؟
حول و قوه نیست.
این حول و قوه مالی کیه؟ قوه یعنی توان، حول یعنی حرکت،
درست؟
یعنی شما الان توان تفسیر درس دادن داری، منم دارم حرف میزنم، این حوله. شما وقتی داری نگاه میکنی چی میبینی در عالم؟ یا حول میبینی یا قبه. حول و قبه مالی کی؟ یعنی من دست دست منه ولی خدا داره حرکتش میده. نه، لالای نفی جنس یعنی کسی جز خدا در کار نیست. لالای نفی جنس معنیش بالاتر از این، یعنی اصلا کسی نیست که حولی داشته باشه یا قبهی داشته باشه. مثل اینکه من الان اومدم تو این اتاق از من 100 تا تصویر درست کردی، یکی داره نگاه میکنه به اینکه دستش داره حرکت میکنه، یکی نگاه میکنه به اینکه لبش داره حرکت میکنه، یکی نگاه میکنه به اینکه داره حرف میزنه، یکی گوش میده به کلماتش، یکی هم داره مثلا به رنگ لباسش نگاه میکنه، یکی هم داره مثلا به کیف و کفشش نگاه میکنه. یه آدمه 30 تا تصویره، هر بیننده‌ای داره یه صحنه ای از اینو نگاه میکنه، ولی چند نفره؟ یه نفر بیشتر نیست. اونجا باد میوزه، یه جا طوفان میاد، یه جا باران میاد، یه جا زمین سبز میشه، یه جا خشک میشه، یکی سخنرانی میکنه، یکی حرف حق میزنه، یکی در دلها اثر میذاره، یکی در دلها دشمنی ایجاد میکنه، اقیانوس حرکت میکنه، کوه و دشت و دریا و جنگل کار خودشون انجام میدن، حیوانات تولد و تناسل میکنن، زمین از درون خودش گیاه بیرون میده. این همه حول و قوه. شما میگی لا حول ولا قوت الا بالله. پس هر چی شما مشاهده میکنید در اطراف آیه خداست. همه حرف قرآن کریم آیه یعنی بله الله الله نکره است. الله معرفه است، علم الله اسم برای معاذات. نه در الله اختلاف است، در نوع معرفه بودنش اختلاف که علم یا علم فلان داره. بله
اگر همه اونا رو یکی ببینه کامل میشه، اینکه تک تک دیده میشه، اون نگاه دیده تکی یک طرفه. مثل اینکه شما اگه همون عکسو که میگید الان اینجایی، یکی باشه اینجا یه بار تمام اون صد عکس رو ببینه، اون یک انسان کامله تا اونی که شما رو تک تک میبینه.
انسان کامل اونیه که در عین اینکه این کسرات رو مشاهده میکنه، اون حقیقت واحد رو مشاهده میکنه. یعنی در دل تک تک این کسرات و آینه ها حق تعالی رو ببینه. لذا انسان کامل سخنش اینه: ما رأیت شیئاً الا و رأیت الله قبله و من. من هیچ چیز رو ندیدم مگه همراه او و بعد از او خدا رو دیدم، همراه او و قبل از او خدا رو دیدم. فرمایش امیر المؤمنین. این انسان کامل. خیلی کار داره تا اول آدم بفهمه، بعد خیلی خیلی کار داره تا بعد باور کنه. ما رأیت شیئاً الا و رأیت الله قبل او و معه. قبل نداره، بعضی عبارت گفتن قبل بعد او بعد او نیست، روایت صحیح ظاهرن. حالا میگه لیسه ذالک کله، اینم بگم من نمیتونم از این عبارت بگذرم، یه جمله تو نهج البلاغه است اینه: لیسه غیرو، لیسه غیرو. علامه طباطبایی تکیه نمیذاره. استاد بهش گفته که سنن النبی نیست، سنن النبی. بعد میگفتن که هر چیزی که از سنت‌های پیغمبر خدا پیدا میکرد خودش بهش عمل میکرد. یکی از خصوصیات رسول خدا بوده رسول الله تکیه نمیزنه. حالا ما تکیه میزنیم، رسول الله تکیه نمیزنه، چون تا آخر عمر تکیه نمیزنه. آقا امجد اینو تعریف کرد، گفت که تو جلسه نشسته بودیم داشت نهج البلاغه میخوند، این بزرگان هم بودن، آقای جوادی و آقای حسن زنده. بعد میگفت که رسید به این عبارت لیس غیرو، گفت وقتی به این عبارت رسید کتاب بست، گفت اینجوری تکیه زد چیشاشو بست، گفت تکیه نمیزد، اصلا میگه رفت توی عالم دیگه، میگه رفت. خلاصه یه لحظاتی همینطوری مات بود، میگه همه این اهالی جلسه هم همینطور بودن. بعد میگه دوباره به خودش که اومد رو کرد به آقای حسن‌زاده، آقای جوادی، چون اینا موقع که به علامه رسیده بودن آقای شهرانی و آقای قمشه‌ای و عرض شد که فاضل تونی و همه این استادای بزرگ رو تو تهران دیده بودن، فسوس و اسفار و همه این کتابا رو خونده بودن. به این آقایون گفته بود که شما این همه کلمات بزرگان رو دیدین، همچی کلمه تا حالا دیدین؟ لیسه غیرو، دو تا کلمه است، لیسه غیرو. بعضی از عرفا میگن عالم اصلا خلق نشده. آقا بس کنه عالم خلق شده قدیمه حادث مثلا عالم خلق میشه. لیس ذالک کله الا آیتن الهیه، همه عالم آیه خداست. حالا این حقیقت دنیاست، چه ربطی به داستان اصحاب کهف داره؟ میگه هیه نظیرت ما جرا علی اصحاب کهف. اگه بخوام یه تمثیلی برای این بزنیم داستان اصحاب کهفه. هین از سلط الله علیهمون نو فی فجوت من الکهف سلاس مهت سنی. خدا 300 سال خوابو بر اینا مستولی کرد، 300 سال شمسی. ثم لما بعثهم لم يحسبوا مكثهم ذلك الا مكس يوم او بعض يوم. خب از خواب بیدار شدن، گفتن یه روز بوده یا نصف روز. حالا ببین چقدر قشنگه و چه شباهت. فمکس کل انسان فی الدنیا و اشتغاله به زخارفها و زیناتها، مکس هر انسانی در دنیا و اشتغال انسان به زیور و زینت دنیا و تولهی الیها و این وله انسان، شیفته شدن انسان، واله شدن انسان نسبت به دنیا، ظاهلن اما سوا، انسانو از ما سوای دنیا غافل میکنه. خب این چیه؟ این آیتن تو زاهی فی معناها آیت اصحاب الکهف. این عین داستان اصحاب الکهف. یعنی چی؟ یعنی همونطور که اینا 300 سال خوابیدن بیدار شدن، نفهمیدن یه روز خوابیدن یا نصف روز، انسان با همه طول عمرش توی زندگی وقتی سر از خواب زندگی بیدار بکنه، یعنی بمیره، مردن خواب نیست، مردن بیداریه. وقتی سر از این خواب بیدار بکنه، ما از این سوال میکنن، میگن چقدر عمر کردید دنیا؟ چی جواب میده؟ آیات قرآن که خوندید چیه راجبه این؟ اینه سوره مؤمنون، کم لبستم فل ارض عدد سنین. توی قیامت ازشون سوال میکنن چقدر تو دنیا عمر کردین؟ قالوا لبسنا یوما او بعض یوم. عین همین حرف اصحاب کهف میزنن، میگن یه روز یا نصف روز. کانهم یوم یرون ما یعدون لم یلبسوا الا ساعه من نهار، انگار که یه ساعتی فقط از روز و اینا بیدار بودن. این چیه؟ فما آیت و اصحاب کهف به بدن. میگه شما تعجب میکنی از داستان اصحاب کهف؟ داستان زندگی خودته، خودت هم همینجوری میشی، همین داستان برای خود شما اتفاق میافته. وقتی از دنیا بری از تو سوال میکنن چقدر تو دنیا بودی، میگن یه روز. حالا چاله به این نکته رو توجه بفرمایید، ما چند سال عمر میکنیم؟ خیلی، مثلا 70 سال 80 سال. حالا مثلا بگو 100 سال. الان با بزرگ ما چند سال مرده؟ حضرت آدم چند سال مرده؟ 7000 سال پیش مرده. میگن تاریخ بشر محاسبه کردن 7000 سال. حالا اشکال نکنید که یه فسیلای پیدا کردن، استخونای پیدا کردن ما 1.5 میلیون سال پیش. بشر که میگیم منظورم این بشری که به حضرت آدم منتهی میشه. و حالا بشر اولیه میگن تا استخونای تا 1.5 میلیون سال هم پیدا شده. این بشری که به حضرت آدم ختم میشه، این 7000 سال میشه. حالا اون آدمی که میگن، این که ازشون سوال میکنن چقدر تو دنیا توقف کردی، طول عمرشون به اضافه برزخشونه. یعنی اونی که 7000 سال پیشم مرده، بعد که حالا اگه قیامت بشه ازش سوال کنن چقدر زندگی کردی، میگه یه روز یا نصف روز. یعنی 7000 سالو میگه یه روز یا نصف روز. دلیلش هم اینه، شما 7000 سال بذار جلو بی‌نهایت، این نسبت به اون چقدر میشه؟ حالا بگو 70000 سال چقدر میشه؟ بگو 7 میلیارد سال، بازم چقدر؟ بازم میشه صفر در مقابل بی‌نهایت. میگه این داستان اصحاب کهف تمثیل زندگی خودتونه. خودتونم یه روزی سر از خواب بلند میکنی؟ چون خواب انسانو از حقیقت مشغول میکنه دیگه. من الان اگه خوابیده باشم خونم آتیش بگیره نمیفهمم، بچه‌ام از پله بیفته نمیفهمم، قضا سر گاز بسوزه نمیفهمم. چرا؟ چون من خوابم. اما وقتی که بیدار میشم میبینم عجب، مثلا این داشت پله میفتده، قضا داره میسوزه، نمیدونم بارون داره میاد. من وقتی که بیدار میشم تازه میفهمم چه خبره. حالا میگه شما تو دنیا مشغول دنیایی، خوابی، پس دنیا ابزار مشغولیت شماست. لذا دنیا شما رو به خواب فرو برده. حالا مرگ رسید، مرگ رسید میگن چقدر عمر کردی؟ میگه لبسنا یوما کأنهم یوما یرون ما یوعدون، وقتی که اون وعده الهی رو میبینن لم یلبسوا الا ساعتا من نهار، میگن یه چند لحظه ای ما تو دنیا بودیم. ساعتا من نهار تازه بازم نمیشه یه روز، یه لحظه، ساعت یعنی لحظه، یه لحظاتی از روز، یه چند دقیقه انگار ما زنده بودیم. فما آیت و اصحاب الکهف، میگه آیه اصحاب کهف عجیب تر از آیات دیگه نیست، بل هی متکررتون جاریتون ماجرت الایام و لیالی علی الانسان، داستان زندگی همه انسان هاست داستان اصحاب کهف. فکأنه تعالی لما قال لعلک باخ اون، آخه اول سوره رو اینجوری شروع کنه، میگه پیامبر لعلک باخ اون نفسا که علی آثارهم ان لم یؤمنوا بهذا الحدیث اسفا، پیامبر خودتو ناراحت نکن، تو میخوای خودتو بکشی که اینا ایمان نمیارن، این انسان همینه. الا تمام ثلاث آیات قال مخاطبا لنبی، انگار خدا اینجوری داره به پیغمبر میگه که فکأنک ما تنبهت ان اشتغالهم بالدنیا و عدم ایمانهم به هذا الحدیث ان تعلقهم به زینت الارض، آیتون الهیه، این که میبینی مردم مشغول به دنیا هستن و توجه به آیات الهی نمی کنن و ایمان به تو و دعوتتو نمیارن، این یه چیز عجیبی نیست، مثل داستان اصحاب کهفه. آیه الهی شبیه آیه اصحاب کهف، تو شابه و آیت مکس اصحاب کهفی کهفه هم سمم به آسه هم، مثل خواب اصحاب کهف تو قارشون و بیدار شدنشونه. ولی ذالکه هزنت و کت تقتل و نفسکه اصفه، نزدیک خودتو بکشی از تعصب. بل حسبت ان اصحاب کهف کانو من آیاتنا آیاتنا بدعن عجبن من النوادر، خیال کردی که این داستان عجیبیه؟ نه عجیب نیست، واحد هم نیست، مکرر داره اتفاق میفته، داستان زندگی همه انسان هاست. و این نمالب یو سر به آزل معنا سونن لمقام نبی ان نسبت القفلت و زهول ولن الکنایت ابلغ، و تصریح نکرد به این مطلب، چون تصریح میگو پیامبر که تو غافلی، این با مقام پیامبر جور در نمیاد، با کنایه گفت این مطلب رو پیامبر که الان به این معنا توجه نمیکنه خودتو به البته این از شدت میل رسول خداست به هدایت مردم. هازا ما یوتی تدبر فی وجه اتصال القصه، میگه این که تدبر در رابطه داستان اصحاب کهف با این مطلب قبلی نشون میده اینه. و علا هازا نمت یجر سیاه فی اتصال ما یدلو، آخه سوره کهف سه تا داستان عجیب داره، یکی اصحاب کهف، یکی داستان موسی و خضر، یکی هم داستان اون رجله اینیه که یکیشون دوتا باغ داشت. میگه که این دوتا داستان بعدی هم همینطوره که رجله این لعهد ما جنتان و قصت و موسا و فتا، که انشالله اینا میاد جلوتن که سیجی و بیانهو و قد ذکر اتصال القصت وجوه اخر. میگه یه موارد دیگه هم گفتن که خیلی جالب نیست،
خیلی جالب نیست،
وجوه دیگه هم در اتصال این داستان به آیات قبلی گفته شده که میگم اینا خیلی وجیه نیستن. این عبارت هم بخونیم. و دعای اصحاب کهف علامت انقطاع، حالا شما ملاحظه کنید یکی از مطالبی که المیزان
پس موضوع اصلیشو
قفلت دیگه، یعنی بیماری اصلی شد قفلت، درمان قفلت چیه؟
همین دیگه، چون میگم قربان خود شفا هم اول شناسایی ما فهمیم مشکل اصلی جمعه
قفلت
برای هده. خب حالا قربان چه پیشنهاد حرکت
مشکل
چون به کار ما میدیده
مشکل اصلی جامعه بشری توجه به دنیاست. اون وقت دلیل توجه به دنیا چیه؟ قفلت از ماورایی، ماوراست، قفلتی که اینو دنیا پرستش کرد.
خب این راه حل قفلت
چیه؟ حالا راه حل قفلت چیه؟ ذکر.
ذکر چی؟
اذکر الله کثیرا لعلکم تفلحون و اذکر ربک اذا نسیت. ذکر قلبی. پس راه درمان. حالا قرآن خودش چیه؟
ذکر.
ان هو الا ذکر، یعنی قرآن دائما ذکر. به چی تذکر میده؟ به توحید. ببین شما اگه فهمیدی که این تصویر منه بهش دل می‌بندی یا به خود من دل
می‌بندی؟
من دارم می‌شه که ببینی چی میشه جامعه نهاد بشه. بله، عرض می‌کنم. فهمیدم. حالا
آموزش.
خب اینو بگیم که حالا من میخوام بگم ذکر شما میخوای به جامعه انتقال بدی. شما میخوای اجراییش کنی. الان من هنوز تئوریه. بعد یه چیزی بگم اجرایی بشه.
همین
تیم بعد از نهایت تو میگی ذکر. خب ذکر چجوری بگم؟ ذکرم نمیاد. ذکر از کجا میاد؟ قانون توجه نفس شما ذکر رو ایجاد میکنه. من چرا به دنیا توجه میکنم؟ چون آثارم خوب ازش دیدم، از پول آثار دیدم دیگه، لذا میرم دنبال پول. چرا من دنبال مثلا روزنامه باطله نمیرم؟ الان مثلا یکی میاد اینجا با شما قرار میذاره برای کار، قرارتونه که آخر ماه بهش مثلا یه بسته روزنامه باطله بدین. قرار رو چی بیا شما میذاره؟ پول. چرا؟ چون اون حوادثش رو با پول برآورده میکنه. پس پول را صاحب اثر میدونه. چون پول را صاحب اثر میدونه دنبال پول میره. اونی که دنبال قدرت میره برای چی دنبال قدرت میره؟
چون قدرت
داره. من الان اگه بیمار باشم میرم دنبال کی؟ دنبال پزشک. چرا نمیرم دنبال بقا؟ اگه مثلا یه جنسی بخوام که تو بازار نیست، تخم مرغ بخوام نیست تو بازار، میرم دنبال کی؟ میرم دنبال پزشک. من دنبال اون بقال سر بچم که اون تخم مرغی که قایم کردم خوش مثلا یه شونه من، چون اونو صاحب اثر میدونم. در بیماری نمیرم دنبال بقال، در خرید جنس نمیرم پیش پزشک، وقتی یه جا کار میکنم نمیرم دنبال روزنامه باطله. من پول رو صاحب اثر میدونم. قرآن میگه لا مؤثر فی الوجود الا الله. شما اول فرهنگشو جا بنداز، باور کنه که لا مؤثر فی الوجود الا الله. وقتی باور کرد میره دنبال الله. پس باید اول چی درست بشه؟ توحید. بعد اعتقاد درست بشه. پیامبر خدا گفت قولوا لا اله الا الله تفلحوا. علامه طباطبایی فرموده پیام معنوی شیعه این است که بیایید خدا رو بشناسید. نه این خدایی که ما داریم. خدای ما هیچ کار است. خدای شما تو زندگی چقدر دخیله؟ شما مریض شدی پیش خدا رفتی یا رفتی دکتر؟ اول تا آخر ما از خدا روزی میخوایی یا میه کار میکنی؟ تشنه میشه به خدا میگی ساقی یا آب میخوری؟ گرسنه میشه با خدا مناجات میکنی یا غذا میخوری؟ شما از اول عمرت کی خدا رو دیدی؟ من از اول عمرم کی خدا رو دیدم؟ هر وقت مریض شدم یه قرص انداختم بالا سردردم خوب شد، خدا رو من مشاهده نکردم. من در هیچ جای زندگیم خدا رو ندیدم، آرام آرام خدا رو فراموش کردم. این برای من مستقل شده. بحث این نیستش که من اگه موحد بشم دیگه آب نمیخورم. بحث اینه که من الان اینو مستقل میدونم. من پولو مستقل میدونم. من شغلو مستقل میدونم. اما موحد آب میخوره، اما آبو غیر مستقل میدونه. خدا رو میشناسه. میدونه که ساقی خداست. موحد امیرالمومنینه. میگه ما رأیت شیئا الا و رأیت الله قبل و من. لذا من چون مشرکم اگه شغلمو ازم بگیری من بیچاره میشم. اما موحد شغلشو بده یا بگیر براش هیچ فرقی نداره. لکیلا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم. من هزار تومنم گم بشه تا شب ناراحتم. موحد چه یه دنیا رو بهش بده چه دنیا رو ازش بگیری براش فرقی نمیکنه، چون دنیا رو صاحب اثر نمیدونه.
پس من یه سوال تکیه می‌کنم، تحلیل می‌کنم. اگه الان مثلا ما بریم سراغ کانچر موضوع مهدویت، نمی‌دونم این سری دو زلو، حتی امیرتر میشم، حتی تکبر، این بازی مشکل عمدتاً حل نمی‌کنه.
نه خیر، بله.
تا موضوع اعتقادات یا بحث توحید برای مردم حل نشه، که به قول شما این پاشناشیه شما این بحث صاحب اثر بودن، تا این حل نشه هیچ چیزی حل نمیشه.
هیچ چیزی حل نمیشه.
ممکنه حتی حل بشه موضعی حل میشه. یعنی یه حالی به طرف دست بذاره که مثلا اون جرقه که خدا
میره بیرون یادش
میره بیرون یادش. فرضاً کسی بخواد کار کنه باید این قسمت کار.
همینطوره.
خب بعد
حالا این قسمت یه ضامن اجرایی داره که باید روی میشتر کنه. اون زامن اجرایش معاده. معاد یعنی مردم اگه بفهمن که یه زندگی دیگری هست، همه میدونن ها، ولی علمشون علمی نیستش که به عمل بکشونشون. ببین مثلا اگه من بدونم این سمه حاضرم بخورم، ولی میدونه سیگار سمه، میکشه. پس اون علمش به سمی بودن سیگار علمی نیستش که اثر داشته باشه، اما این الان میدونه این سمه، نمیخوره اینو، میدونه این زهر مار کبراست، الان بخوره درجا مرده، هرگز مازه رو بخوره. میگه حالا میخوریم ما، مثلا میگه چرا سیگار میکشیم؟ میگه خوشم میاد. میگه چرا این سمو میخوره؟ میگه حالا خوشم میاد. هیچ کس نمیگه خوشم میاد، اگه بفهمه که این سمه هرگز نمیخوره. خب حالا معاد باید انقدر تکرار بشه تا جا بیفته، باور کنیم معادی هست. وقتی باور کردیم معادی هست، به فکر چاره میافتیم. چاره چیه؟ توحید. لذا قرآن کریم رو این دوتا محور کار میکنه. شما میخوای قرآنی کار کنی دیگه، باید این دوتا محور کنی. باید با معاد دلهای مردم بلرزیم، مردم فکر بندازیم، خودمون اول به فکر بیافتیم، خودمون مخاطره. یعنی من باید با یاد مرگ، لذا به یاد مرگ خیلی توصیه شد. اونی که زامن اجرایی داره معاده. اگه واقعا من باور کنم که من آدم 70 ساله نیستم، آدم بی‌نهایتم، برای بی‌نهایتم فکر میکنم دیگه. چرا مردم الان اگه الان مثلا من یه شغلی بهم بدن تو مالزی، بگن 5 سال بعد بری زن و بچه‌ت هم نبینی، الان من یه روز بخوام برم اردو نمیذارم برم. اما اگه بدونن مثلا 5 سال اگه برم ماهی 500 میلیون تومان در میارم، بعد 5 سال مثلا میام 2.5 میلیارد دارم، کسی اعتراض میکنه تو فامیل؟ میگه نرو؟ کسی ممکنه بگه نرو؟ زن و بچه میگن نرو؟ همه میگن برو. اگه نری میگن تو دیوانه ای. چرا؟ میگه ماهی 500 میلیون بهت میدن، سالی 500 میلیون بهت میدن. خب 5 سال سختی بکش، بیا 50 سال خوش زندگی کن. این حرف درست یا غلطه؟ چرا نمیگه 70 سال سختی بکش، بی نهایت خوش زندگی کن؟ پس اینا مغالیه دیگه. پس چرا ما اینطوری حاضر نیستیم 70 سال سختی بکشیم بی نهایت؟ چون باورش نکردیم.
این فیلم های جایده کارتون جایده شده کنی رو دیدیم بیرین چی کار دارم میکنن نشون میدیم پادشاهی که کشته شده الان روی سنده است دنبال همون حالا ملکه هست.
خب بله،
آره میخواد ملکه هرم بکشه که بیاره مثلا ها. میگم یعنی این سمت که اونا دارن میرن درست یا نه؟ علاز باقی درست دیگه، چون اونا بی نهایت رو فرض کرده. خب به بچه هم داریم که اگه حتی مور ادامه هست.
اونا
هم باید با فرهنگ غلطی که بکنن،
اونا تناسخ رو تبلیغ میکنن.
آره،
یعنی اگر هم که میخوای یه کاری بکنی برای زندگی بعدی تو همین دنیا هست.
آره. خب بعد یه سوال بودی شما قبل این قیامه جو ظهور نیست. خب
قیامت رو ظهور رو بروسیم
در حالا اگه بیم بودیم تجزیه کار بکنیم که تو یعنی که فرض کنیم بودیم موضوع که قرآن خیلی بیم قیامت رو همین حالش کنیم، چون این موضوع هم قرآنش کار کرده.
بله.
که قیامت حاله و همین عرمه، این که داریم میخوریم مثلا مال عرمه آتیشه، این که چیزه اینه. این اثرش بیشتر از حتی
اونیکی نیست. چرا؟ چرا؟ این اثرش اینه که طرف رو بیدارش میکنه. اما حالا بیدارش کردی، حالا راه باید بهش نشون بدی. راه که دیگه این نیست که بشینه بترسه از قیامت، بشینه از جهنم و بهش بترسه.
نه، از مال حرام خوردن.
خب میترسه، حالا باید راه بهش نشون بدی. بگی راه میگه. خب